بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امام رضا علیه السلام در یک شرایط سیاسی و اجتماعی خیلی خاصی که بیشتر از مشکلات از جانب شیعیان بود برای ایشون، به محدوده ایران اسلامی وارد شدن. بیشتر از جهت شیعیان به این دلیل که ما شاهد مذهب واقفیه بودیم. کسانی بودن بلافاصله بعد از رحلت شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام اعلام کردن ما دیگه 7 امام بیشتر نداریم و بدا حاصل شده و تغییر در خواست الهی پدید اومده و این اولین بار بود که توی شیعیان یه همچین اتفاقی می افتاد. هستن الان هم کسانی که 7 امامی هستن، یه مختصری در ایران هستن، بیشتر در تانزانیا و برخی کشورهای دیگه. من مساجدشون هم رفتم. تمام مقررات شیعی همینی که ما اجرا میکنیم خیلی دقیقتر و اتفاقا تر و تمیزتر. به هر حال اون زمان 2 نفر از در واقع نائبان امام موسی بن جعفر علیه السلام این بحث رو مطرح کردن. خیلی تکان دهنده بود. امام رضا علیه السلام تو اون شرایط حاد یک آزمایش الهی رو هم خداوند متعال رقم زد و اونم این که امام رضا علیه السلام پسردار نمی‌شد. دلیل دیگر گفتن امام باید فرزند داشته باشه، این امام سنش گذشته، در سن کهولت چجوری میتونه پسردار باشه؟ بعد از اینکه امام رضا علیه السلام پسردار شدن گفتن خب این پسر پسر خودش نیست. خب انقدر این تهمت و اتهام بالا گرفت که داستانشو حتما خبر دارید، به آقا امام رضا علیه السلام اطرافیان عرض کردن که شما باید برای رفع این قصه یه کاری بکنید. از آقا اجازه گرفتن که چند نفر نسب شناس بیارن و اینها رو در واقع مورد حالا بررسی که داشتن انجام بدن. آقا فرمودن 4 نفر بیارید از 4 تا نقطه که نگن اینها با هم همدستی کردن. 4 نفر آوردن از 4 نقطه مختلف شهر. بعد حضرت فرمودن من تو جمع شما نمی نشینم. فامیل و بستگان و اینها رو همه رو آوردن. حضرت رفتن توی باغ شروع کردن به کشاورزی کردن. خب اون کسانی که حرف هم در آورده بودن آمدن، امام رضا علیه السلام در باغ بودن و این 4 نفر هم نمی شناسن. پرسیدن آقا ایشون جواد الائمه فرزند کی هستن؟ نسب شناس اول نگاه کرد گفت هیچ کس از این کسانی که اینجا هستن پدر ایشون نیست. دومی، سومی و چهارمی همین حرفو زد. گفتن نه، بالاخره هرچی آشنا و فامیل هست همینان. یه نفرشون برگشت گفت اون آقایی که تو باغ داره کار میکنه، پاچه پاشم زده بالا یعنی و ساق پاشون معلومه، اون میشه بیاد جلو؟ نا خبر کردن آقا امام رضا علیه السلام تشریف آوردن جلو. بعد حضرت نفر اول گفتش که ایشون پدره، این آقا پسر هستن. دوم، سوم، چهارم همه تایید کردن. حالا اونها راههایی داشتن برای اینجور شناسایی ها و بالاخره رفع اتهام شد. حالا اینا هیچ کدوم از طرف کسانی نیست که در واقع شیعه نیستن، نه اینا تو اون فضای خودشون. یه مشکل دیگه ای که امام رضا علیه السلام داشتن این بود که تا وقتی مأمون حاکم شد به اقتضای فضای سیاسی خودشون که حالا اعتبار اجتماعی نداشت، راهی نداشت جز این که بره سراغ مثلا محبین اهل بیت. عموما ابن عباس بر اساس شعار محبت اهل بیت اومده بودن جلو، خب همون راه رو طبیعی بود ادامه بده. مأمون کودتا کرده بود علیه برادرش امین و برادرش امین رو به قتل رسونده بود و خب اون جامعه عربی زیر مجموعه امین هیچ وقت با مأمون به این سادگی خوب نمی شدن. مأمون هم مادرش ایرانی بود بالاخره، یا بله حالا الان اشتباه از بنده است که مادرش ایرانی بود یا نه، ولی از نظر مرتبه مرتبهش خیلی پایین تر از امین بود. بله یک کنیزی بود ولی حالا ایرانی بود یا نه شو الان یادم نیست. ایشون اومد توی وضعیتی که قرار گرفت، از طرف ایران یارانی جمع کرد، همون دوباره مسیر ابو مسلم خراسانی رو طی کرد و اونایی که از اول با محبت اهل بیت اومده بودن جلو، خب ترفند خیلی زیرکانه‌ای به کار برد. مشکل دیگر امام رضا علیه السلام این بود که وقتی مأمون یکمی اقبال نشون داد به امام رضا، اطرافیان نزدیک امام رضا علیه السلام خیلی خوشحال شدن و شروع کردن به همکاری کردن با مأمون، به حدی که داره امام رضا علیه السلام به نماینده خودشون در مدینه و اطراف میفرمودن که شما چرا اسرار دفتر من رو به مأمون داری میدین؟ افراد برجسته نزدیک امام رضا علیه السلام از بصیرت سیاسی کافی برخوردار نبودن. در میان شیعیان، شیعیان نوپا و زیاد شده، مشکلاتی از این دست برقرار شده بود. حالا میخواییم فضای مشکلات شیعیان در زمان امام رضا علیه السلام رو ببینیم. اینم میشه گفت بعد از شهادت آقا امام رضا علیه السلام تو کوفه ریان ابن سلط با یه عده‌ای نشسته بودن. خب یه نفر برگشت گفت حالا تا آقا امام جواد بزرگ بشن ما مسائلمون رو از کی بپرسیم؟ که ریان ابن سلط گفت خب خود امام جواد، گفت اون که بچه است الان. حالا اینا سران شیعه هستن در کوفه، کوفه‌ای که امام صادق علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن 4000 فقیه اونجا به جا گذاشتن. اونا توی اون فضا اعتقادات دینیشون اینجوریه، یعنی در معرض امتحانهای سخت قرار گرفته و داره متزلزل میشه. جامعه شیعی هنوز اونجوری پا نگرفته محکم، امتحانهای سهمگین دوران آقای امام رضا علیه السلام پیش اومده. اینکه زیارت آقای امام رضا علیه السلام ثواب ویژه داره، ثواب فوق‌العاده داره، یکی از دلایلش اینه که کسانی میرن محضر حضرت که از هفت خان رستم امتحانهای سهمگین الهی گذشتن. ما دیگه بعد از امام رضا علیه السلام فرقه ای نداریم، یعنی غربال‌ها تا اونجا ادامه داشت، زمان ائمه هدا در قبل هم این غربال‌ها ادامه دارن. البته نسبت به کسانی که الان حضور دارن و انواع شیعه‌گری رو تشکیل میدن واقعا نباید حرفی زد. الان شرایط یه شرایط خیلی بحرانیه. ما هر کسی فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول داشته باشه نوکرش هم هستیم. به قول حضرت آیت الله العظمی سیستانی وقتی به برادران اهل سنت میفرمان آنها جان من هستن و نگید برادر، بگید انفسنا، اونها جان ما هستن در مقابل این دشمنی که تازه فهمیده قدرت اسلام رو و داره همه جوره نابود میکنه. یه زمانی بود من این روایت رو میدیدم که چرا هرچی به آخر الزمان میرسیم تقیه شدیدتر میشه؟ مگه جمهوری اسلامی نیست؟ مگه این همه روزه، این همه بالاخره اوضاع داره بهتر میشه دیگه، چرا تقیه بیشتر بشه، روشنگری بیشتر بشه؟ واقعا اینو من تا 10 سال پیش سوالم بود. بعد از اینکه قصه داعش و اینجور مسائل تکفیری ها پیش اومد، دیدم نه واقعا روز به روز واقعا داره اینجور میشه. ما اگر علوی های ترکیه که یک اکثریت قابل توجهی رو تشکیل میدن، علوی های سوریه رو مثل برادران دینی خودمون، نه مثل برادر، اونا که برادران دینی هستن، مثل برادران مذهبی خودمون باهاشون برخورد میکردیم و ارتباط داشتیم، الان وضع منطقه اینجوری بود؟ روز به روز داریم میریم جلوتر، داریم از اون محدوده خودمون خارج میشیم و آداب اجتماعی بین المللی فوق‌العاده‌ای رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم این قدرت رو فراهم کنیم. امام رضا علیه السلام در زمانی حیات نورانی و طیبشون بود که محل امتحانشون رو شیعیان قرار دادن. خداوند متعال مقدراتی رو که تنظیم فرمودن یه جوری بود که شروع کردن شیعیان رو امتحان کردن. بعد از امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام و بعد دیگه امامان بعدی ما کمتر ارتباط با مردم داشتن. حالا ارتباط خودش کلی مسئله رو حل میکنه. اونایی هم که میتونستن برن خدمت امام هادی علیه السلام، که امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام هر دو محصور بودن در یک پادگان، اونایی که میتونستن برن، بعضی وقتا امام هادی علیه السلام از پشت پرده با مردم حرف میزدن. وقتی از پشت مردم با از پشت پرده حرف میزنن، ارتباط کم میشه. وقت چند نفر حضرت ولی از ارواح الله الفدا رو دیدن، از نزدیک مشاهده کردن؟ همه اینا واگذار شده بودن به تفکر شیعه که خودت بشین فکر کن. وقت تازه امام رضا علیه السلام این مشکلات وقتی براشون پیش اومد، اومدن ایران، این خودش یه جور محصور شدن بود. امام موسی بن جعفر علیه السلام هم 14 سال از این زندان به اون زندان و از این زندان به اون احضار، امام موسی بن جعفر علیه السلام هم ارتباط ندارن. این بسته شدن محیط از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام موجب شد که شیعه در معرض خطراتی قرار بگیره. بعدش هم که دوران غیبت شروع شد، مثل الان واقعا هر کدوم از ماها رو واگذار کردن به فکر خودمون، واگذار کردن به اندیشه خودمون. ما میگیم در دوران غیبت باید مراجعه کرد به علما، ولی تشخیص این که کدوم عالم، به قول حضرت امام عالم زمان شناسه، اینو دیگه به خودمون واگذار کردن. و الا شما امروز دیگه میدونید هر مسیر رو بخواید برید، یکی دو تا عالم توش پیدا میشه که بیاد توجیه کنه، شما رو بگه نه این مسیر مسیر درستیه. خیلی تنگناها و امتحانات بوده. ما هم توی شرایط خودمون تو همون امتحانات و شرایط قرار میگیریم، تو شرایط سخت امتحانی که در درجه اول هم امتحانهای مهم، امتحانهای سیاسیه، امتحانهایی که از صدر اسلام اصل ماجرای دین رو تحت شعاع قرار داده، نه امتحانهای فردی، امتحانهایی که در زندگی اجتماعی مطرح میشه، اونهای بصیرتها و دقتهایی میخواد که آقا امام رضا علیه السلام تو این میانه شروع کردن چگونه رفتار کردن با اعتماد به نفس، حالا به تعبیر ما اعتماد به نفس، با قدرت بسیار بالا شروع کردن به امامت کردن. یه جلوه‌هایی از قدرت امام رضا علیه السلام و اون چیزی که حالا ما به تعبیر غلط میگیم اعتماد به نفس بین ما رواج پیدا کرده، این رو ببینید آقا امام رضا علیه السلام چگونه باش برخورد کرده. اومدن در منطقه‌ای به نام نیشابور، هزاران نفر آدم‌های باسواد جمع شدن، نوعاً هم شیعه نیستن. آقا امام رضا علیه السلام حاضر شدن، جمله‌ای رو که همین الانم هم توضیحش سخته بیان کردن، همین الانم هم سخت توضیحش، یعنی بنده اگه بخوام جایی بگم باید یه چند ساعت سخنرانی قبلش برم، چند ساعت سخنرانی بعدش برم، مگر اینکه آدم‌های خیلی واردی باشن که معارف دستشون باشه، دچار خلل نشه افکارشون. آقای امام رضا علیه السلام اومدن و همه انتظار دارن ایشون عالم اهل بیت هستن، همه هم میدونن ایشون عالمن. خب یه کلام بگن آقای امام رضا علیه السلام. حضرت شروع کردن که جد من، یعنی از آباء طاهرینشون یک به یک نام بردن تا رسول خدا. نام بردن حدیث سلسله تو ذهب نامیده شد دیگه، سلسله طلایی که یک به یک نام بردن ائمه هدا، آدرس دادن به مردم بود که این معتبرترین مسیر روایت حدیث از پیامبر هست، این مسیر مسیر انتقال معارف هست. بعد که این سلسله جلیله نورانی رو ذکر کردن، فرمودن رسول خدا از خداوند متعال نقل می‌فرماید: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اینو بیان فرمودن، بعد حرکت کردن. حرکت کردن، حدیثی نبود که حرف نوعی توش باشه. خیلی مردم کنجکاو شدن و موندن که حالا ما از یک عالم دینی میخوایم یه حرف ناشنیده بشنویم. حالا این چی که همه میدونن از روز اول رسول خدا فرمودن لا اله الا الله رو. فمن دخل حسنی امن من عذابی، عبور کردن. بعد از یه مدتی کوتاه ایستادن، پرده رو کنار زدن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله به شرطی قبول میشه، به شروطی قبول میشه و من یکی از اون شرایط هستم. امام رضا رسما وقتی که میفرماد من یکی از شرایط پذیرش هستم، این همون چیزیه که تو قرآن کریم موجب شد همه با انبیا مخالفت کنن، چون انبیا وقتی میومدن خودشونو وسط قرار میدادن. مثل ما طلبه ها که بخوایم تبلیغ دین بکنیم که نبود که قصه، که از ما طلبه ها ممکنه مردم خیلی بشنوه، ممکنه این خداست، این پیغمبر، خداحافظ شما، ما کاری نیستیم این وسط. آقا این خدا، این پیامبر، این اهل بیت، این خوبان جهان، برای میشیم میریم. این شما اگر مواجه بشید با امام، شما اگر مواجه بشید با پیغمبر، کار سخت میشه. چون پیامبران در قرآن چی میفرمودن؟ فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. پیامبر اکرم با هر کسی مینشست و برمیخواست در 10 سال 13 سال اول، در واقع 10 سال بعد از 3 سال اول، میفرمود بیاد از من دفاع بکنید. شما برید تو تاریخ نگاه بکنید ببینید مسئله توحید بود، مسئله توحید به معنای اعتقادی کلمه، دعوا سر اخلاق بود، دعوا سر چی بود؟ رسول خدا خودش رو وسط قرار میداد، میفرماید حتی اعتقادات دینی ندارید بیاد از من دفاع کنید. مردم مدینه هم اومدن پای رکاب پیغمبر که از پیغمبر دفاع بکنن. این کار رو سخت میکنه. من یه جایی تو همین تهران منبر رفتم، فاتقوا الله و اطیعون رو گفتم، یک پیرمرد محترمی برگشت گفت پیغمبر نمیگه از من اطاعت کنید، میگه از خدا اطاعت کنید. گفتم والا این آیه قرآن 11 بار تو قرآن تکرار شده، یکی دو بار نیست. گفت شاید شما ترجمه رو اشتباه میکنید. گفتم خب چرا؟ گفت آدم بهش بر میخوره یک کسی بیاد بگه از من اطاعت کن. گفتم اتفاقا تو قرآن آمده که پیامبرا همینو میگفتن، میگفتن ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. یکم هم ناراحت شد که آخه گفت من 70 سال پای منبرم تا حالا نشنیدم که پیامبرا بگن از من اطاعت کن، میگن از خدا اطاعت کن. گفتم بله، سختی ماجرا هم به همینه که پیامبران الهی می اومدن فرمانده بشن. اصلا بحث اخلاقی صرف نبود. الان در جهان معاصر ما مثلا یه جوری شده که بعضیا اساسا دین ندارن، اساسا خدا رو انکار میکنن. در جوامع گذشته هیچ وقت اینجور نبوده. در قرآن کریم کسی نبوده که خدا رو انکار بکنه. هر کی مقابل انبیا می ایستاده میگفته که خدا چرا شما رو بفرست، یه ملک بفرسته. در زمان پیغمبر نمیگفتن حتی یه ملک بفرسته، میگفتن چون رشد کرده بودن، مردم مکه مردم معنوی بودن، نون میخوردن از خانه کعبه، مقام حضرت ابراهیم و گرامی میداشتن، اینا میدونستن پیغمبر باید آدم باشه نه فرشته. این دیگه اینا این حرفو نمیزدن، میگفتن از کجا بدونیم شما اونی. من توی جلسه کلاس دانشگاهی توضیح میدادم که مشکل اینا چی بود. الان خود شما پیامبر اکرم رو ببینید، از کجا میخواد تشخیص بدیدشون پیغمبره؟ خب اگه معجزه‌ای بیاره که پیامبر ما زیاد معجزه هم نمی آورد، شما میتونید بگید نکنه این معجزه یه چیزیه، تردستی چیزی هست. چجوری شما میفهمیدشون پیغمبره؟ در زمان ما یکی از اندیشمندان و روشنفکران برگشتن گفتن قرآن کلام خدا نیست، تراوشات ذهنی خود رسول خداست. از بس حکیم بود، از بس سخن آور بود، کلی هم مرید داره این آدم الان. در واقع یه نوع ارتداده، ولی کسی صداشو در نمیاره بگه فلانی مرتد شد، میگن حالا یه حرفی زد. پیامبر گرامی اسلام رو ما اگه ببینیم از کجا میفهمیم ایشون پیغمبره؟ میدونید که این مسئله هست دیگه. وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور بکنه، مسئله بعضی های میشه که ما از کجا ببینیم ایشون خودشه، اونیه که ما منتظرش بودیم. بعدشون چه دلیلی میخواد بیاره؟ دلیلش اینه که اون دلهای نورانی، نورانیت قلب او رو باید دریافت بکنن و متوجه بشن. اون دلهای نورانی، دلهای باصفا، دلشون گواهی میکنه که ایشون راست میگه. آخرش با دل قصه حل میشه. بله ما نبوت رو عقلی اثبات میکنیم، ولی ایشون نبی هستن. میدونید که در زمان ظهور اینجوری میشه، سید خراسانی کسی رو از آدمهای معتمد خودشون میفرستن خدمت امام زمان ارواحنا له الفدا، از حضرت دلائل امامت میخوان، اون دلائلی که بتونن اطمینان حاصل کنن. حالا شاید این کار رو مفسرین این روایات میگن که به خاطر مردم انجام دادن که مردم این اطمینان براشون حاصل بشه. بعد این اطمینان حاصل میشه، از سر دلائل امامت میان به مردم اعلام میکنن و مشکل خیلی ها حل میشه، که حالا خیلی ها هم تو جنگ ها دوباره مشکل پیدا میکنن. رسول گرامی اسلام مسئله شون چی بود؟ مسئله خودشون بود و الا مردم مدینه و مردم مکه اخلاقی تر از این حرفا بودن که بخوان جلوی اخلاق پیغمبر وایسن. اینا همون کسانی بودن که به پیامبر امین میگفتن. اگه مردمان بدی بودن، این جوان متدین رو و متخلق رو اون زمانی که تازه دینی هم نبود مسخره میکردن. چرا مسخره نکردن؟ یه گزارش نداریم رسول خدا رو مسخره کرده باشن قبل از نبوت، چون میفهمیدن، قدر میدونستن. ولی وقتی که پیغمبری اومد گفتش که حالا من رئیس، من همه کاره، من تصمیم میگیرم، من، شما باید به من ایمان بیارید. ببینید این منم عبارتش یک کمی خوب نیست. به همین دلیل رسول خدا، شاید ما در قرآن میدونید کلمه اطاعت بیشتر برای پیغمبرها اومده تا برای اماما. ولی در محاوره و در گفتگو رسول خدا خب مدام هی من بکنن خوب نیست دیگه. دعوت میکردن به خدا، همه میفهمیدن آخ این خدایی که ایشون میگه بپذیری یعنی ایشون رئیس. همونجا تو جلسه اول انذر عشیرت کل اقربین هم بلند شدن فرمودن که به اصطلاح هر کسی به من ایمان بیاره اولین جانشین بعد از من خواهد بود برای اداره جامعه. معلومه دیگه فضا فضای ریاسته. اگر ایشون در اولین جلسه می اومدن می فرمودن که من پیامهای نورانی رو از جانب خدا آوردم، بگیرید ببرید زندگیتون رو بکنید، منم با شما کاری ندارم، واقعا اینقدر مخالفت می شد؟ رسول خدا به اون عظمت چون خودش می آمد وسط به عنوان فرمانده به هم می ریختن همه. وقت امام رضا علیه السلام که تازه سر این دعواز که امامت چیه، امامت داریم یا نه، اومدن در نیشابور صریحا اعلام می‌فرمان که و انا من شروطها، من شرط پذیرش لا اله الا الله هستم. مردم فکر می‌کنن بهتشون برده بود. امام رضا تمام آبرو و عزت خودشون رو گذاشتن برای زدن حرف آخر. اگر از آبرو و عزتشون یه جور دیگه میخواستن استفاده بکنن خیلی بهتر کارشون میگرفت، ولی مردم رو معطل نکردن. این که امام رضا علیه السلام بیاد و مردم نریزن پاش قیام بکنند، و بابا مردم ایران مردمی بودن که پای ابو مسلم خراسانی قیام کردن، پای امام رضا قیام نکنن؟ مردم ایران مردمی بودن که مأمون رو در مقابل امین کمک کردن، امام رضا رو کمک نکنن؟ بدون این که هنوز شیعه باشن. ولی آقا امام رضا چی کار کرد؟ آقا یه جوری شما صحبت کردی که دیگه اینا اصلا پیغمبرم اینجوری صحبت کرد غریب شد. علت قربت پیغمبر چی بود؟ این بود که فتق الله و اطیعونه میگفت، منو باید اطاعت بکنید. وقتی خودش میومد وسط این فضا تغییر میکرد، یه دفعه اصلا بس سیاسی میشد، بس معنوی و اخلاقی میرفت کنار. حالا امام رضا علیه السلام اومدن با کمال شجاعت، به تعبیر ناقص بنده اعتماد به نفس، مردم ایران دورشون جمع شدن، واقعا استعداد داشتن مردم پای ایشون قیام کنن. یه دفعه ایشون نگذاشتن، نبرداشتن، یک کلامی رو فرمودن هر کی بره حساب کار خودشو بکنه، علکی کسی دور ما جمع نشه. اقبال بودا، نمیخوام بگم اقبال نبود، ولی این اقبال رو آقا امام رضا علیه السلام صرف گفتن حرف آخر کردن. خب مشکلات آقای امام رضا علیه السلام رو داشتیم برمی‌شمردیم. یه مشکلاتی که تو جامعه شیعی داشتن در اثر کمی ارتباط از امام موسی بن جعفر علیه السلام گرفته که اون وضع واقفی پیش اومد، تا پسر نداشتن خودشون، تا مثلا تا دیر البته خدا جواد الائمه رو بهشون عنایت فرمودن علیه ما آلاف و تحیت و سنا، تا اون مشکلات متعددی که برای از نظر بصیرت سیاسی در اطرافیانشون بود، همه اینا رو شما بگید به جای خودش محفوظ. حالا یه مأمونی هم اومده زور داره میگه و حضرت مجبوره که تمکین بکنه، البته میخواد از فرصت استفاده بکنه و از فرصت استفاده فرمودن و اومدن ایران. توی ایران یه اقبال کلی اجمالی از راه دور هست، یه مشکلی هم اینجا درست کردن، اومدن حرف آخر رو اول زدن. امام رضای غریب یه غریب میمونن دیگه. امام رضا علیه السلام این مشکلات رو همراه داشتن، هم در جامعه شیعی هم در محیط غیر شیعی که اکثر ایران رو باید اونجوری تلقی بکنیم اون زمان. خب اینا رو چرا داریم میگیم روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها؟ اینجا یه خواهر میاد یک نقش تاریخی خاص ایفا میکنه. من در مورد آقای امام رضا علیه السلام عرض بکنم، این شجاعتی که آقای امام رضا علیه السلام داشت در بیان معارف ولایی خیلی موجب قربتشون شد، خیلی. بعد که اطرافیان امام رضا علیه السلام میگفتن آقا در وقتی که در مدینه بودن از شمشیر هارون داره خون پدر شما میچکه، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو تازه به شهادت رسوندن، شما اینقدر راحت حرف آخر رو میزنی، اینقدر صریح از امامت و ولایت صحبت میکنی، خب این در معرض خطر قرار میگیرید. این روایت تاریخی رو میخوام دلیل بیارم برای اینکه امام رضا شجاعانه حرف میزدن و حرف آخر رو اول میزدن، چه در مدینه چه در ایران، و این موجب قربتشون میشد، همون جوری که موجب قربت رسول خدا شد. بعد امام رضا علیه السلام میفرمود که اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه، من امام شما نیستم. میفرمود همون جوری که رسول خدا میفرمود اگر ابو لهب تونست یه مو از سر من کم کنه، من پیغمبر شما نیستم، منم به شما میگم یه مو از سر من نمیتونه هارون کم بکنه. امام رضا علیه السلام بی تردید صریح ترین و شجاعانه ترین حرف ها رو در باب ولایت زدن که الان به این سادگی نمیشه این جور کلمات رو بیان کرد و توضیح داد. خب امام رضا علیه السلام علت غربتشون عدم بصیرت دوستان، انحراف گروه دیگری از دوستان، ارتباط اندکی که امام موسی بن جعفر علیه السلام در اواخر عمرشون با شیعیان پیدا کرده بودن، اینا رو کنار هم دیگه بگذارید، و صراحت لهجه چه در محیط شیعی چه در غیر محیط شیعی، خب تنها میمونن دیگه. اینجا در این میانه یک خواهر شروع کرد نقش ایفا کردن. حالا مأمون هم دیگه هر چقدر تونست برای خراب کردن امام رضا علیه السلام کار بکنه دیگه کاری نداریم دیگه، اینا رو دیگه خودتون راحت حد میزنید. از مسیر شیعی که مناطق شیعی بودن ایشون عبور نداد، بعد یه اقبالهایی نشون میداد به امام رضا مأمون به ظاهر که میخواست امام رضا رو خراب کنه با خودش و بگه ایشون یک کسی است مثل ما، ولی عهدی ما رو ببینید که پذیرفته، دنبال مقام ایشون. حالا همه اینا به جای خودش محفوظ. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این زمینه نقشی ایفا کردن. اولا حضرت فاطمه معصومه به عنوان خواهر چه موقعیتی دارن؟ همین که خواهر هستن میخوان این نقش رو ایفا کنن؟ نه. 14 سال زندان یا 14 بار در سالهای متعدد احضار و زندان، هر اتفاقی برای زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام در اواخر عمر شریفشون افتاده، بالاخره ارتباطها کم شده، مردم میان معارف دینی احکام دینی رو میخوان سوال کنن، مردم شیعه و سنی، چون امام صادق علیه السلام استاد شیعه و سنی بودن، مردم میدونن این خانه خانه علمه. حالا میان خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام از راه‌های دور حضرت نیستن، نامه می‌دادن که آقا ما سوال داریم چیکار کنیم، حضرت فاطمه معصومه 9 سالشون بود، من جوابتون رو میدم. یه دختر 9 ساله جواب مسائل مردم رو میده. چند بارم این کارو کرده باشه کافیست برای اینکه شهرت پیدا بکنه و همه بگن یه دختر نابغه‌ای در خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. بعد میرفتن از امام موسی بن جعفر علیه السلام میپرسیدن وقتی ایشون رو میدیدن، ما این سوال رو کردیم دخترتون این جواب رو دادن، میفرمود فداها ابوها، پدر او به فدای او باشه. یک نابغه‌ای در عالم اسلام دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام، ازدواجم نکردن که زیر سایه یک مردی برن، به عنوان یک خورشید تابان همینجور باقی موندن. چون اگه کسی خب ازدواج کرد تبعیت هایی باید از مردش بکنه و تو اون محیط خصوصا دیگه ممکنه به این سادگی شناخته نباشه. ازدواج نکردن ایشون هم شد یه مسئله‌ای، موجب شاخص شدن ایشون قرار گرفت. ایشون جدای از اینکه یک نابغه هستن، بعد عاطفی که امام رضا علیه السلام در خانواده داشتن و این بعد عاطفی که به شدت تقویت می‌کردن و اگر می‌خواست کسی امام رضا علیه السلام رو تعریف بکنه برای کسی، می‌گفت امام رضا علیه السلام همون آقایی که روابط عاطفی تو خونه‌شون خیلی شدیده. می‌آوردن علنی خانواده رو مقابل مردم، گریه کنید من دارم میرم، و صدای شیون خانواده در دوری امام رضا علیه السلام که می‌خواستن هجرت بکنن دیده می‌شد. آقا امام رضا علیه السلام توی همچین شرایطی خواهرشون فاطمه معصومه رو در مدینه قرار دادن و مهاجرت کردن. مهاجرت که کردن، بعد از یه مدتی، شاید یک سال یا دو سال، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هجرت کردن به سوی برادر. منتها این هجرت نیست تحت سرپرستی و قیمومیت دشمن نبود، توسط خودشون و برادرانشون انجام گرفته بود. رفتن از مناطق دوستانشون حرکت کردن، خبر به شدت منتشر شد، کسی اومده داره میره دنبال آقا امام رضا علیه السلام که او هم علامه ایست برای خودش، او هم عالمه ایست برای خودش. جبهه امام رضا علیه السلام و اولا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع کردن تقویت کردن، هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه، که حالا ممکنه به این صورتی که ما میگیم سنی و شیعه تفکیک شده اون زمان نبودا، ولی اون گروه قلیل معتقد به امام رضا علیه السلام معلوم بود کجا بودن. شروع کردن مشکلات آقا امام رضا علیه السلام رو حل کردن و به سوی برادر پیش رفتن. خب یک کسی که می‌فرماد به شروطها و انا من شروطها، من از شروط هستم، این نباید تنها باشه. پیغمبر اکرم تنها نبود. وقتی تو جلسه انذر عشیرتک الاقربین صدا زد کی به من ایمان میاره، هر کی زودتر ایمان بیاره، علی ابن ابی طالب بلند شد. درسته اونا مسخره کردن، ولی از اون زمان به بعد این علی ابن ابی طالب بود که پای رکاب پیغمبر نقش ایفا میکرد و نذاشت پیغمبر تنها بمونه. هی صدا میزد یا رسول الله من از تو تبعیت میکنم. وقتی یه پیامبری اومد، یه کسی دیگه باید پای این پیامبر بیسته. حضرت موسی هارونی میخواست. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که در دعای ندبه میخونیم، که واقعا این یک روایتی است که در دعای ندبه آمده. اگر حضرت فاطمه معصومه میرسیدن به امام رضا و چیکار میکردن؟ حق امامت رو رعایت میکردن، احترام امام رضا رو حضوری رعایت میکردن، به همه یاد میدادن امام اینه، چجوری باید برخورد کنی با امام. واقعا کفه ترازوی امام رضا علیه السلام افزایش پیدا میکرد و مأمون اینو فهمید، تو راه حمله کرد و بالاخره حالا غارت کردن کاروان رو، ضرب و شتم کردن، به قتل رسوندن. وقایع تاریخی اینجا روشن نیست، ولی برخی از علما به ضرس قاطع میگن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهادت رسوندن. چرا هیچ خبری جایی پخش نشده از این حمله‌ای که به کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها شده؟ چون مأمون در اوج ادعای شیعه‌گریه، مثلا در اوج ادعای شیعه، نه به اصطلاحی که ما میگیم محبت اهل بیت، حالا چجوری بیاد مخالفت کنه با این قاهر؟ معلوم سری ترین آدماشو فرستاده، معلوم اگه میخواد به قتل برسونه باید مسموم کنه، یه آبی به همه بدن و مثلا یه فکری برای همه بردارن، سمی هم نباشه که زود مثلا بتونه از بین ببره. اینا رو خیلی راحت میشه تحلیل کرد. مأمون که ول نمی کنه که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، که حالا شما از اینجا نیا، خب ایشون میره یه طرف دیگه میاد. بعد ایشون خب نزدیک قوم هستن، شیعیان میان، محبین اهل بیت میان، آقا تو دروغ گفتی محبت اهل بیت داری، مقدمات شورش اجتماعی پدید میاد، معلومه باید با یه ترفندی برخورد کنه. همین مأمونی که میبینید با چه ترفند ولایت عهدی شد قاتل امام رضا علیه السلام. فهمید اگر حضرت فاطمه معصومه بیاد پای رکاب امام رضا علیه السلام با اون قدرت عاطفی خواهر و برادری، با اون رزومه و سابقه علمی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره، به مردم یاد میده که ببینید امامو باید باش اینجوری برخورد کرد. خب اینها دیگه به کمی تحلیل سیاسی از اون شرایط دیگه، ما که از اگه تحلیل سیاسی نکنیم هیچی از تاریخ اسلام سر در نخواهیم آورد. از ماجرای غصب خلافت امیرالمؤمنین تا ماجرای سه تا جنگی که امیرالمؤمنین داشت تا ماجرای کربلای ابا عبدالله حسین، هیچ کدوم متوجه نمیشیم که چی شد. این چی شد برمیگرده به مسائل سیاسی. ریشه البته مسائل سیاسی مسائل اخلاقی است، ولی هر مسئله اخلاقی باید تبدیل بشه به یه جریان سیاسی تا بتونه اثر خودش رو بگذاره. فاطمه معصومه سلام الله علیها در حساس‌ترین لحظه از عافیت و آسایش خودشون گذشتن اومدن. من میخوام نقش فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مثال بزنم تو تاریخ، اصلا جز این مثال نمیشه زد. بعد این مثال هم باید زد برای که روشن بشه ماجرا. نقشی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای امیرالمؤمنین داشتن چی بود بعد از رحلت رسول خدا که ولایت مداری رو نشون دادن؟ اینجوری باید برای علی بالو پر زد، حرمت برای علی ابن ابی طالب جمع جور کردن. نوشته تا وقتی صدای ناله فاطمه زهرا از خانه علی بلند بود دیگه کسی با علی ابن ابی طالب کار نداشت. اونجوری که زهرای اطهر اومد تو مسجد فریاد زد علی رو رها کنید، یا علی رو رها کنید یا من الان نفرینتون میکنم، اون قدرت عاطفی که فاطمه زهرا از خودش نشون داد، این موجب شد نوبت به 12 امام برسه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون اول یه توضیح مختصر بدم، ایام فاطمیه هم در پیشه. خوارج یکی از ایرادایی که میگرفتن به علی ابن ابی طالب این بود چرا روز اول تو قیام نکردی، رفتی کنار بدن پیغمبر؟ بعد امیرالمومنین علی علیه السلام سند می آوردن که من رفتم در خانه مهاجرین و انصار رو 40 شبانه روز زدم. میگفتن چرا روز اول شما حرکت نکردی؟ آخه امیرالمومنین چجوری تحلیل بکنه برای اینا که شرایط خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از اونی بودی که شما تصور میکنید؟ مگه میشه اینا رو راحت توضیح داد؟ حالا شما فرض بفرمایید امیرالمومنین علی علیه السلام سه روز اول که بیرون نیومدن هیچی، بعدش هم هیچ مخالفت و درگیری پیدا نمی‌کردن و بر اساس همون مصلحت‌ها تن میدادن به وضعیت و میرفت جلو. آقا شما که نیومدی، بعد شرایطش هم که نداشتی، خب دیگه بدون هیچ چالشی گفتن بیعت کن، بیعت کن دیگه. نه، امیرالمومنین باید ثبت کنه در تاریخ، باید ثبت کنه در تاریخ که مخالفت بود، چالش بود، ولی تنهایی نمیتونه. اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد فدا شد، اون چالش رو ایجاد کرد، از بهانه فدک گرفته تا موضوعات دیگه، به ویژه در خانه امیرالمؤمنین که اون چالش وقتی ایجاد شد گفتن یا فاطمه ما با تو کاری نداریم، ما میخوایم علی رو ببریم. ایستاد تمام قامت. این چالشی که فاطمه زهرا ایجاد کرد، یکی دو ماه فقط گریه میکرد تو مدینه، اینا موجب شد که این مخالفت ثبت بشه در تاریخ. ولی هیچی باقی نمیموند، نه مخالفت میتونه بکنه، نه مخالفت بدون مخالفت باید بپذیره اوضاع رو. خب چجوری میشه این؟ حضرت زهرا سلام الله علیها بیشک موجب اعتبار علی ابن ابی طالب در اون وضعیت غربت مدینه شد. وقتی که اومد مسجد صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم، که قبار میگن از زیر دیوارهای مسجد بلند شد که یا فاطمه ما آماده ایم پیغام فرستاد امیرالمؤمنین با سلمان که فاطمه جان نفرین نکن. خانم فاطمه زهرا فرمود نفرین نمی کنم، اما تا علی رو رها نکنن به خانه نخواهم رفت. و اینجوری مجبور کرد دشمن رو که نگذارن یه وقت علی رو به بیعت وادار نکنن، همه چی ماسمالی بشه. اومد که علی ابن ابی طالب عبور کنه، این نقش رو ببینید. یه دفعه صدا زد یا علی یا ابوالحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. اگه در وضع خوبی باشی با تو هستم، اگه در وضع بدی باشی من با تو هستم. روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلفقا یا ابوالحسن. این نقش فاطمه زهرا رو ببینید برای علی ابن ابی طالب. این بود که تا صدای ناله فاطمه بلند بود کسی جرأت نمی کرد به علی نزدیک بشه. یه فاطمه گونه ای داره نزدیک به امام رضا علیه السلام میشه. مأمون کتاب خونده است، میفهمه این خانم بیاد اونجا یه احترامی برای امام رضا نگه میداره، همه یاد میگیرن این آقا از قربت در میاد، بعد پای آقا ایستاده. مگه میشه به این سادگی دیگه آقا امام رضا علیه السلام رو مثلا پس فردا بخواد به قتل برسونه، این خواهر بیاد شروع کنه زجه زدن؟ اگر واقعا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با امام رضا بودن، محبوبیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در میان زنانی که همینجوریش خیلی استقبال کرده بودن از امام رضا علیه السلام چقدر افزایش پیدا میکرد. بعد امام رضا از ترس فاطمه معصومه سلام الله علیها جرأت میکرد تعدی کنه به امام رضا؟ همون کاری که بین در و دیوار انجام داد اون نامرد، اول فاطمه رو از میان برداشت، همون قصه اینجا تکرار شد. اینجور نیستش که حالا در اون مکاشفه به آقای مرعشی فرموده باشن که علامت و نشانه ای از فاطمه زهرا همین قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها است و اون جریان هایی که میدانید. اینها فقط مثلا یه نماد تمثیلی باشه که ذوقی ارتباط برقرار شده، نه واقعیت تاریخ یه کمی پیچیده تر همینو داره نشون میده. باور بفرمایید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اگر در مرو بودن، در خراسان بودن، مأمون نمیتونست تعدی بکنه و تعدی میکرد در انتقام خون امام رضا علیه السلام، با وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها سرنگون شده بود و کار میتونست به دست اهل بیت عصمت و طهارت بیفته. ولی همون جوری که میگه تاش صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد، یه عده‌ای رو هیزم به دست آورده بودن فقط برای کتک زدن، از اطراف پول داده بودن، اینا حالشون نمیشه این مسائل، ما میاریمتون. اونا تا صدای فاطمه رو شنیدن هیزما رو انداختن، گفتن فلانی ما نیستیم، این دختر پیغمبر ما رفت. فهمید که اول باید صدای این دختر پیغمبر ساکت بشه. همین کارم کردن، نیازی نداشت. امام زمان معذرت میخوام، در رو آرام هم باز میکردن باز شده بود. اون 40 نامرد وارد شده بود. امام زمان باز معذرت میخوام، حضرت معصومه سلام الله علیک معذرت میخوام از شما، امام رضا معذرت میخوام از شما. وقتی که داشتن علی رو میبردند، دست به کمربند علی گرفته بود اجازه نمیداد. ببینید اگه میکشیدن میبردن، نیازی نبود به قلفز بگن از این فرصت استفاده کن. نیازی نبود. حالا در زبان شعر ما میگیم اگر قنفذ نبود در آن کشاکش علی را من به خانه برده بودم، ولی اونها خود فاطمه رو قصد کردن. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. من فکر میکنم تو مدینه وضعش با خراسان یه تفاوتی داشت. مأمون فهمید خراسان دیگه مدینه نیست. اگه یه بانوی بیاد بین در و دیوار زجه بزنه مردم میریزن. اینجا مدینه نیست، هرچه فاطمه بین در و دیوار فریاد زد هیچ کس از